بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. امیدوارم که در برنامه های گذشته تونسته باشیم مباحث قابل استفاده برای شما عزیزان رو درباره احادیث ساختگی و نقد اونها ارائه داده باشیم. در نقد حدیث عرض کردیم که ما معیارهایی رو باید به کار ببریم که معیارهای بروندینی و دروندینی بودن. منتها گفتیم که در هنگام کاربرد این معیارها ما باید حتما متوجه باشیم که دچار آسیب‌هایی که در طول تاریخ نقد حدیث صورت گرفته نشویم. در برنامه‌های گذشته بعد از اون که دستاوردهای نقد حدیث رو برشمردیم، البته دستاوردهای مهمش رو، یک آسیب رو هم اشاره کردیم. اون آسیب فهم ناتمام بود. منظورمون این بود که در جریان نقد حدیث ابتدا باید فهم کامل، درست و دقیقی از حدیث صورت بگیره، بعد به نقد بپردازیم. زیرا اگر ما حدیث رو دقیق و درست نفهمیم، اشکالی رو متوجه اون خواهیم کرد که وقتی به فهم دقیق و درست حدیث نائل می شویم، می بینیم اون اشکال وارد نبوده است و به نادرستی حدیث رو بر اساس اون نقد و اشکال کنار گذاشته ایم. من یک نمونه ساده تر رو نقد می کنم و بعد میریم سراغ نمونه های پیچیده تر. حدیثی رو شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب عقاب الاعمال آورده که در اینجا من متن رو نمیخونم و ترجمه رو فقط میگم. اصل متن عربی در کتاب عقاب الاعمال صفحه 281 و در همین کتاب وضع و نقد حدیث اومده. میدونید که کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق کتابیه که درباره آثار و پیامدهای اعمال زشت و بد انسان صحبت میکنه بر اساس احادیث. یکی از اون اعمال اینه که این حدیث میفرماید هر کس در برابر سلطان جائر کوچکی کند، در آتش همنشین اوست و هر کس سلطانی رو بر ستمی دلالت و راهنمایی کند با هامان میدونید وزیر فرعونه که فرعون بهش گفت یا هامان ابن لی سرحن که برای من یه برج بساز، یه کاخی مثلا بلند بساز. اگر کسی سلطانی رو به ستمی راهنمایی بکنه با هامان یعنی وزیر فرعون محشور میشه و او یعنی این شخصی که کوچکی کرده و سلطانی رو راهنمایی کرده و اون سلطانه از اشد دو اهل نار عذابن میشن، یعنی در میان دوزخیان بیشترین عذاب رو خواهند داشت. حالا ذیل حدیث اینه و من عزم صاحب دنیا، یعنی هر کس یه دنیاداری رو بزرگ بشموره و احبه لطمع دنیا به طمع دنیاش با او دوستی ببرزه، خداوند بر او خشم میگیره و این همراه قارون در اون جایگاه و درجه زیرین جهنم خواهد بود. قارون کی بود؟ قارون اون ثروتمند خیلی پولدار زمان حضرت موسی علیه السلام بود. خب برخی اشکال کردن که این ذیل روایت نمیتونه مقبول باشه. چرا؟ چون خیلی مجازات سنگینیه که کسی بره برای یه آدم پولداری به اصطلاح خودشو کوچیک کنه یا اون رو بزرگ بدانه. خب در صورتی که ما اگر به مجموع حدیث نگاه بکنیم، فقط یک ثروتمند معمولی نیست در اینجا. من عزم صاحب دنیا یعنی کسی که علاوه بر ثروت قدرت هم داره. ثروتمندی منظوره که دستش در کاسه قدرتمندان و زورمندان سیاسی و اجتماعی هم هست، فقط پولدار نیست. اگرچه حتی اگر کسی برای یک پولدار ثروتمند فقط به خاطر پولش تواضع و کوچکی میکرد و اونو خیلی بزرگ میداشت، بازم مجازات داشت. هیچ اشکالی نداشت حتی مجازات سنگیرم داشته باشه. اما ما برای اینکه این استبعاد رو نفی بکنیم، عرض میکنیم که این در واقع یک صاحب دنیای زورمند و مرتبط با اربابان قدرت رو داره میگه، که در واقع نوعی دوباره بزرگ داشته سلطان ستمگر است. و میدونید در احادیث ما به شدت درباره این همکاری با سلطان ستمگر و حتی کمک دهی در حد یک مثلا سوزن زدن و دوختن یک پارچه‌ای و یک مثلا لباسی از اونها هم نهی شده، چه برسه به این که آدم بره با ثروتمند و صاحب دنیایی که با اونها ارتباط داره پیوند بخوره. اینها مسلم اشکال داره. پس اگر ما خوب به حدیث دقیق بشیم، میبینیم این عقاب و جزای خیلی بزرگی نیست، چون گناه خیلی کوچکی نیست. تأیید ثروتمند صاحب دنیایی که متصل با ارباب قدرت ستمگر هست، در واقع نوعی تأیید ستم است. احادیث دیگه هم داریم درباره سلطان جائر که حالا ما اونجا کاری نداریم. یه مقدار مشکل‌تر احادیث دیگری داریم درباره عقل. ما احادیثی داریم که نشون میده خداوند با عقل گفتگو کرده. لما خلق الله العقل استنطقه، وقتی که خداوند عقل رو آفرید اونو به سخن درآورد، بعد بهش فرمود بیا جلو، اومد. به او فرمود برو عقب، رفت. ولی جهل اینجوری نبود. پس عقل خیلی موجود مطیع خداوندیه. وقتی خداوند بهش گفت بیا، اومد، برو، رفت، به عقل فرمود و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملت که الا فی من احب، هیچ آفریده‌ای محبوب تر از تو ای عقل من نیافریدم. تو ای عقل، خداوند داره میفرماید طبق این حدیث، در کافی هم هست، همون اوایل کافی هست، خداوند به عقل میفرماید تو محبوب ترین آفریده من نزد منی و تو رو فقط در کسانی به کمال میرسونم که دوستشون دارم. یعنی هر که محبوب تر معقول تر، هر کس عقلش کامل تر، پیش خداوند محبوب تر و دوست داشتنی تر. اما هان متوجه باش، انی ایاک آمر و ایاک انها، من فقط تو رو امر میکنم، چون بقیه نمیفهمن امر منو، و فقط تو رو نهی میکنم ای عقل، چون بقیه نمیفهمن. پس چون فقط تو رو امر و نهی میکنم و ایاک و عاقب و ایاک و سیب، فقط تو رو هم جزا و سزا میدم، بقیه که تقصیری ندارن. پس هر انسانی عاقلتر مسئولیتش هم بیشتر، ولی اگه عقلش به کمال برسه محبوب خداوند هم خواهد شد. راه رسوندن عقلم به کمال عمل کردن به مفاد اونه، عمل کردن به فرمانها و نهیهای عقله. هرچی انسان عقلش رو حاکمتر بکنه، عقلش کاملتر میشه. خب این حدیث چه اشکالی داره که برخی محدثان اهل سنت مثل دارقطنی میگن اینا ساختگیه؟ برخی از محدثان اهل سنت اکثر احادیث مربوط به عقل رو میگن ساخته افرادی مثل ابن عبدربه، داوود ابن محبر، عبدالعزیز ابن ابی رجا، سلیمان ابن عیسی و از این قبیل افراده. خب این حدیث یک بیان بسیار زیبایی است. حتی اگر شما در مورد اقبل فاقبل، یعنی اونجایی که خداوند با عقل حرف میزنه، شک دارید، اشکال دارید، میشه اونو حمله بر معنای مجازی کرد، گرچه معنای حقیقی هم مشکل نداره. عقل میتواند بیاید، میتواند به خدا نزدیک شود، میتواند از خدا دور شود. بر فرض حالا این رو ما نفهمیدیم، میتونیم حمله به معنای مجازی بکنیم. یعنی در واقع خداوند میخواد به ما بفهمونه از طریق این حدیث معصوم که خداوند به عقل امر و نهی کرد، عقل امر و نهی خداوند رو فهمید و عمل نمود. عقل هر کجا که هوا و هوس اون رو به بند نکشه، اوامر الهی و نواهی الهی رو عمل میکنه. البته رب عقل اسیر تحت هوان امیر، جمله امام علی علیه السلام هست، بسی عقل که اسیر هوا و هوس نفس است. اونجا که اسیر میشه نمیتونه کار بکنه، ولی اگر عقل آزاد باشه، آزاد اندیشی در انسان، انسان رو به اطاعت از خداوند میرسونه. این حدیث واقعا چه مشکلی داره که ما به بهانه نافهمی اون این حدیث رو نقد بکنیم و کل احادیث عقل رو کنار بگذاریم؟ اینها جای تأسف داره. الحمدلله احادیث عقل نزد شیعه معتبرن، به ویژه اون مقداری که در کافیه کلینی، بهترین کتاب حدیثی شیعه، اومده. و اگر شرح بیشتری بخواهید، بهترین شرح این احادیث رو ملا صدرا و فیض کاشانی و بعد از اونها ملا محمد صالح مازندرانی و علامه مجلسی در شروح خودشون بر کافی آوردند. حدیث دیگری که متاسفانه بر اثر همین فهم ناتمام رد شده، حدیثی درباره توبه از سحر. ببینید، سحر در اسلام حرام است. حتی برخی ساحرها حکمشون ممکنه قتل باشه. حالا دیگه جزئیاتش در فقه هست. به هر حال گناه سنگینی هست. حدیثی درباره سحر آمده است که زنی از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه که من یه همسری داشتم، دارمم، ولی اون همسر من نسبت به من تنده، خشونت داره، غلظت داره به اصطلاح. من یه کاری کردم که اون به من توجه و مهربانی بیشتری پیدا بکنه، گویی از همین کارهای سحر و جادو. حضرت رسول تا این رو شنیدن بهش فرمودن وای بر تو، افنلک، دریاها رو تیره رنگ کردی و به لعنت فرشتگان و اون فرشتگان برگزیده خدا و فرشتگان آسمان ها و زمین دچار شدی. زن خیلی ناراحت شد. راوی میگه که زن رفت روزه گرفت، شبا هم به شب زنده‌داری پرداخت. پس روزا کلن روزه، شبا هم کلن به شب زنده‌داری. سرش هم تراشید. حالا زنه، باید زیور، موی زیبا اینا داشته باشه؟ نه، حالا از اون ور افتاده، رفت تراشید. و لبست المسوح، مسوح یعنی جامه پشمینه، عوض جامه زیبای ظریف دوست داشتنی برای شوهر، رفت جامعه خیلی پشمینه بدجور پوشید. خبر این کارش دوباره به پیامبر اکرم رسید. حضرت فرمود که ان ذالک لا یقبل منها، یعنی این توبه‌ای نیست که از این زن قبول بشه. خب برخی اومدن این حدیث رو رد کردن، گفتن چرا؟ چون گفتن مخالف با یه معیار درون دینی به نام قرآنه. کدوم آیه قرآن؟ آیه شریفه زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خیلی آیه مشخصه. آیه میفرماید ای آدمایی که اسراف کردید، به خودتون ستم کردین، از رحمت خدا ناامید نشید. خداوند همه گناه ها رو میامرزه. چرا؟ چون اصلا آمرزنده و مهربانه. خدایی که چنین صفتی داره همه گناه ها رو میامرزه. خب حالا ممکنه جای دیگه استثناء خورده باشه به شرک و اینها، ولی بالاخره این سحر و اینها میتونن چی؟ مورد این آیه واقع بشن. اینم یه گناهیه، زنه رفته ازش توبه کرده دیگه، پس چرا قبول نشه؟ به استناد این آیه این روایت رو رد کردن، در واقع اینو نقد کردن. خب حالا ما عرضمون اینه، این روایت اتفاقا خیلی روایت قشنگیه، هیچ تعارضی هم با آیه نداره تا بخوایم نقدش بکنیم. این روایت داره میفرماید ان ذالک لا یقبل منها، یعنی این گونه توبه کردن زن ازش پذیرفته نیست، چون توبه سحر اینه که بری سحر رو بگشایی. سحر در واقع اینو بستنه. نفاثات فی العقد در سوره فلق داریم. توبه از سحر گشودن اونه. هر گناهی توبهش متناسبه با خودشه. ما نمیتونیم تو گوشه یتیم سیلی بزنیم و بعد بریم یه یتیم دیگر رو ناز بکنیم. باید همون رو از تو دلش در بیاریم. ما نمیتونیم 100,000 تومان از یکی بخوریم بعد بریم مثلا احترامش بکنیم تو مجلس، بگیم توبه اونطوری بکنیم. توبه مالی اینه که مال رو برگردونی. توبه اذیت یه کسی اینه که حلالیت ازش بگیری. در واقع پیامبر میخواد بفرمان توبه زنی که سحر و جادو کرده که شوهرش به اون توجه بیشتری بکنه اینه که بره از سحر و جادو دست برداره، اون رو بگشاید. نه اینکه دوباره بره یه کاری بکنه که حق شوهر از بین بره. زنی که روزا روزه میگیره، شب هم وای میسه به نماز خوندن و عبادت و جمع کردن و حرم و اینور اون رفتن، خب حق شوهرش از بین برده. پس زن حق نداره زیورها و زیبایی‌های خودش رو بزدایه، بره موی خودش رو بتراشه به بهانه توبه. ما در روایات داریم مو نیمی از زیباییه. ما حتی در روایات داریم زن پیر هم مستحب به یک گردنبندی، دستبندی، چیزی به خودش آویزان بکنه. پس زن حق نداره بره سرش رو بتراشه، زن حق نداره بره لباس پشمینه بپوشه. خب پس حضرت فرمودن این توبه از زن پذیرفته نیست، نه اینکه کلن امکان توبه رو نفی بکنن. ببینید، ما اگر دقیق و درست این حدیث رو میفهمیدیم میتوانستیم از نقد این حدیث خودداری بکنیم و ادعا نکنیم که با آیه 53 سوره زمر در تعارض هست. در روایات دیگه هم داریم که راه حل سحر و راه توبه از سحر حل ولا تعقد هست. در کافی جلد 5 صفحه 115 این اومده. امام میفرمایند کسی که میخواد اگه سحر کرده توبه بکنه، باید سحرایی که قبلا کرده بسته به اصطلاح ساحرا اینها رو بگشاید. پس ما میتوانیم در پرتو دقت بیشتر در این حدیث به فهم کاملی برسیم و از نقد اون خودداری بکنیم. این اولین آسیبی بود که متوجه نقد حدیث میشه. انشاءالله آسیب بعدی یعنی شتاب زدگی رو در برنامه آینده خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.